بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائكم أجمعين من الأولين والآخرين. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى. مثل همون چیزیست که در فارسی هم میگیم که مثل، امثال، قولیست که این قول شایع میشه، رایج میشه بین مردم و مرادشون از این قول اشاره از به یک مطلبی که مشابهتی هست بین این قول و بین اون مطلب، که انسان این قول رایج را میگوید تا ابهام کنه و تفهیم کنه اون مطلب را، به خاطر مشابهتی که هست بین این قول، قول رایج، مثل معروف و مشهور، و بین اون مطلبی که میخواد انسان ابهام بکنه. لذا در مفردات راغب مثل را اینطور معنا کرده: المثل عبارت عن قول فی شیء، عبارت از قولی در یک موردی در شیئی که یشبه قولا فی شیء آخر، که شباهت داره به قولی، به کلامی در شیء دیگری که بین این دو شیء مشابهتون، لیبین احدهما الاخر. این امثالی که در هر زبان موجود هست، در زبان عربی امثال هست، در زبان فارسی امثالی هست، و همچنین در زبانهای ترکی و یا هر زبان دیگری، حالا اون زبانهایی که ما آشنا هستیم که هست، یا خود در زبانهای دیگر هم همینطوره. یک امثالی معروف است و رایج از مثل مشهور. مثلا فرض بکنید یک کسی در زمانی قضیه‌ای براش اتفاق افتاده، جریانی بوده که در اون جریان یک کلامی گفته شده که این کلام از نظر ادبی کلام عرض کنم که قبیحی، عبارت هم کوتاهه. اومد در طول تاریخ در اموری که شباهت داره به اون قضیه و آیه‌ای که به اون واقعه شباهت داره، همون مطلبی که در اون واقعه گفته شد در وقایع مشابه گفته میشه اون عبارت. مثلا فرض کنید که تعبق شر را نمیگن، یا مثلا فسفیته و یعت لبن. خب این فسفیته و یعت لبن شده یک مثل عربی. خب در یک زمانی هوای گرم شدید بلاد عرب، یک کسی اون وقت مثلا یک لبن خنکی داشته، این لبن را فرض کنید که از دست داده. فرض کنید این ظرف مثلا ریخته لبن و حروم شده و ضایع شده. کسی در اومده بهش گفته که فصیفی و یعت لبن، در این هوای گرمی که انسان نیاز داره به این لبن، تو حروم کردی خلاصه این لبن را. این شده یک مثل در هر زمانی که مثلا فرض کنید فرصتی برای کسی آمده از این شی باید استفاده کنه، استفاده نکرده، میگم تصایبی باید عطب لبن، تصایبی باید عطب لبن. وقتی مغتنم بوده برای کاری، زمینه فراهم شده برای کاری که اون کار یارا وقتشه باید انجام بشه، انجام نشه، میگم تصایبی باید عطب لبن. دو دو مزل این المثل الاعلا یقینا این معنا نیست در کتاب به ائمه علیه الصلاه و السلام، یقینا این معنا مراد نیست. یک معنای دیگری برای مثل هست و اون عبارت از اینه که ما در کتاب ها میخونیم، مثال میزنن در ادبیات در بحث مبتدا و خبر، مبتدا را معرفی میکنن، خبر را معرفی میکنن، بعد مثال میزنن، میگن که زیدون قائمون. خب این رو میفهمون مثل برای چی؟ برای تقریب مطلب، برای تطبیق اون کبرایی که بیان شد مثال میزنن، برای اون مطلب میگن این مثال اونه، مبتدا و خبر زیدون قائمون میشه بوده. خب این هم یک معنای مثل. به نظر بنده و المثل الاعلا این هم نیست در خطاب به ائمه علیه السلام، مراد المثل این نیست. تصور بنده اینه که یکی از استعمالات کلمه مثل به معنای نمونه باشد، نموذج به اصطلاح عربی، نمونه. انسان فرض بکنی که قضیه معنایی را تعریف میکنه، بیان میکنه، یک حقیقتی را، یک واقعیتی را انسان بیان میکنه، اومد از باب این که اون امر معقول درست فهمیده بشه به توسط یک امر محسوس، میگن مثلش فلانی. از باب تقریب مطلب عرض میکنم ها، از باب این که مطلب را این مقداری توضیح بدم، اگر فرض بکنید بنده بخواهم جود و سخاوت و کرم را تعریف بکنم که چنین است و چه آثاری دارد و چه صفت خوبی است و چنین و چنان، بعد بگم که مثلش نمونش حاتم صادق. این هم یک تعبیر برای مثل خواهد بود به عنوان نمونه. و گمان می کنم والله العالم المثل الاعلا این معنای سوم باشه. در قرآن مجید ظاهرا دو جا المثل الاعلا آمده، یکی در سوره نحل آمده للذین لا یؤمنون بالآخرتی مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. در سوره روم هم آمده وله المثل الاعلى في السماوات والارض باز وهو العزيز الحكيم. وله المثل الاعلى در اونجا ولله المثل الاعلى که حتی هر دو جا لامه، و بعد هم و هو العزیز الحکیم در هر دو جاست. از اون طرف خود الاعلا من اسماء الله سبحانه و تعالی سبح اسم ربك الاعلا الذي خلق فسوى، یا در جای دیگه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا در سوره الليل. خب اگر این کلمه مثل را به اون جوری که عرض کردم بپذیریم و این که الاعلا هم من اسماء الله سبحانه و تعالی و این که در قرآن مجید در هر دو جا لام هست که اختصاصه، گمان میکنم معنای المثل الاعلا این باشد که ائمه علیهم الصلاه و السلام نمونه خداوند متعالند، یعنی مظاهر ذات احدیتند که اگر کسی امام علیه السلام را شناخت، اگر کسی حضرت را دوست داشت، اگر کسی ائمه را اطاعت کرد، خدا را اطاعت کرد، خدا را شناخت. و به عبارت اخرى المثل الاعلا یعنی ائمه علیه السلام معرف خداوند متعالند، یعنی از طریق ائمه انسان خدا را میشناسد. اگر بخواد کسی خدا را بشناسد ائمه را بشناسد، خدا را عبادت کند ائمه را بشناسد، خدا را اطاعت کند ائمه را اطاعت کند. بنا عرف الله، بنا عبد الله، من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله. المثل الاعلا به این بیان به نظر بنده تمام میشه معناش و این مقامی میشود منحصر در اهل عصمت علیه السلام و این چیزی بود که به ذهن بنده آمده در معنای المثل الاعلا. نمیدونم کسی گفته نگفته از سابقین از لاحقین معاصرین، اشکالی هم اگر هم داشته باشه بفرمایید استفاده میکنم. بعد و دعوت الحسنا، همین معنایی که عرض کردیم در المثل الاعلا ظاهرن همون میشه که از دعوت الحسنه، که تو وجود ائمه علیه السلام دعوت الالله هست. یک وقت امام علیه السلام خودشون از دعوت الحسنه، خود امام از دعوت الحسنه هست. یک وقت امام علیه السلام اهل دعوت الحسنه هست، صاحب الدعوت الحسنا، هر دو درسته، هر دو درسته. اما در اینجا خود ائمه از دعوت الحسنا، ذات امام از دعوت الحسنا. و دعوت یعنی چه؟ خود دعوت یعنی چه؟ در کتب لغت یکی از کتاب هایی که در این دو موارد دقیق ما به اون کتاب مراجعه می کنیم، لعل اولین کتابی که در این دو موارد ما به اون کتاب مراجعه می کنیم معجم و مقاییس لغت. این مؤلف ابن فارس نوشتن که شیعی بوده، ولی گذشته از مذهبش که حالا شیعی بوده یا نه از قدمای لغتی گیره و از محققین در لغت و مقبول عند الکل. و کاری که کرده در این کتاب به تعبیر امروز خود واژه را معنا میکنه اول، یعنی اون صراحی مجرد را بیان میکنه و تمام اشتقاقات را برمیگردونه به اون معنایی که اون صراحی از صورت وضع شده برای اون معنا، که این خودش یک تحقیق در لغت که در جای خودش باید بیان بشه و این بسیار مهم هم هست و فوائد زیادی هم داره، که این ثلاثی این صحت در جمیع مستقاتش برمیگرده به یک معنا و این خودش مهمه ها، خیلی اثر داره، که به الواقع میشود مشترک معنوی، همونی که ما در من کنت مولا فعلی مولا اول ادعای اشتراک معنوی می کنیم در معانی مولا، بعد ادعای اشتراک لفظی می کنیم که غالبا همینو میگن. علاوه حاله ابن فارس می گوید الدال والعین والحرف المعتل هست، چون دعوه این حرف علت اون آخری یعنی سومی منقلب میشه به علف، لذا میگوید که الحرف المعتل اصل واحد، یعنی یک ریشه بیشتر نداره و همه مشتقات به این ریشه برمیگرده. اون وقت چیه معنا؟ که این که به درد ما میخوره در ما نحنوزی ان تمیل الشیعه الیک به صوت و کلام یکون منت. خوب دقت بکنید، دعوت دعا کردن یعنی انسان کاری بکنه که اون طرف کتابش مخاطبش برگرده نگاه بکنه به من، به طرف من تمایل پیدا بکنه، توجه به من بکنه. این ریشه مطلبه. شما کسی را دعوت میکنید به منزلتون برای نهار یا برای افطار، این دعوت برمیگرده برابر بیان ایشون که دقیق هم هست و درست هم هست، یعنی کاری میکنید که او به سوی شما بیاد، و اگر کسی را دعا کردید کاری میکنید که او به شما نگاه بکنه. اگر به خدا عرضی داشتید، حاجتی داشتید، دعا کردید، هدفتون این است که خدا نگاه بکنه به شما، که همه اشیا و همه انصاف در این نگاه کردنه. اون دو الیه نامتن وحیم مثلا، و این لب به معنای دعا دعوت کردنه، که انسان کاری بکنه که اون طرف اون مخاطب اون برگرده نگاهی به من بکنه، توجهی بکنه، عنایتی بکنه به من. این لب بشه. اون وقت بنابراین از دعوت الحسنا ائمه علیه السلام ذاتشون دعوت است، یعنی وجود امام، وجود امام حتی امام ساکت باشد هیچی نگوید، وجود امام دعوت است الی الله تعالی، یعنی خدا را مذکر است، یعنی انسان را به یاد خدا میاندازه، انسان توجه پیدا میکنه به سوی خدا. از دعوت الحسنا امام علیه السلام وسیله میشن برای میل مردم، توجه مردم، انعطاف مردم به سوی خدا نوزام. ولو این که ابن فارس در اینجا گفته به صوتن او کلامه، اما نه، این به صوتن او کلامه از باب مثاله. ولو شما گاهی نامه می نیستید برای کسی دعوتش می کنید، برای کسی پیغام می فرستید، نه صوتی هست نه کلامی، این از باب مثاله. علاوه بر اینکه خود ائمه علیهم السلام کلمت الله هست، مگر عیسی کلمت الله نبوده سلام الله علیه؟ ائمه علیهم السلام ذاتشون از دعوت الی الله، وجودشون حرف بزنن یا نزنن، حتی اون وقتی که ساکتن امام علیه السلام دعای الالله، از خود سکوتش رو دعوت الالله، سکوتش رو درسه، سکوتش رو عبرته برای ما، همچنانه که کلامش رو عبرته درسه تعلیمه. پس ائمه علیه السلام دعایی هم دعوت هم خودشون به تکلمش به سکوتش، اگر آزاد باشن دعایی هم. امام کاظم علیه السلام در زندان هم، اما دعوت خودشون هستن در حالی که در زندان هم حاضر هم بس. نه در غیبت جون امام زمان عبدالله تعالی قرار در شریف در حال غیبتشون هم از دعوت الحسنان. این که سؤال میشه که من فائده من الامام الغائب، جمیع حالات امام علیه السلام از دعوت الحسنان. و این معنی مکرر در خود قرآن آمده. مثلا اینکه من گفتم در الفاظ قرآن ما معمولا اول به مفردات راغب مراجعه میکنیم. راغب اصفهانی در اینجا میگه خوب دقت بکنید، و دعاء الی الشیء الحث علی تفضه. این که دعا میکنید کسی را به سوی شیء، به سوی کسی، یعنی او را وادار میکنید که قصد کند اون شیء را. قال رب رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، قال والله یدعو الی دار السلام، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاة و تدعوننی الی النار، تدعوننی لأفو بالله و اشرك به. حادات خود راهب اصفهانی که دعوت الحث على قصد الشيء، الدعوت الى الشيء الحث على قصد ذلك الشيء. و امام علیه السلام وجودشون دعوت، اصل وجودشون طوری هستند، حالشون طوریست، ائمه علیهم السلام چنینند که دعوتند الالله خودشون. این طوری هست. البته ائمه دعوت حسنا هستند، دعوت حسنا یعنی چه؟ یعنی دعوتیست که هیچ نقصی درش نیست، دعوتیست که هیچ قبحی درش نیست، دعوتیست که کمال محضه و محض کماله. از دعوت میخوست ائمه این طور هست. لذا ائمه علیه السلام گاهی از سکوتشون انسان خیلی چیزا، و در روایات ما میبینیم، اونایی که با روایات آشنا هستن میبینن که چگونه اصحاب ائمه علیه السلام گاهی از سکوت امام لبخند در آوردن. باشه که همه چیزی نگفتن. خود کون امام علیه السلام در سجن، در سجن هارون، هارون عباسی، خود این دعوت الالله و ایلا عدد چکار کرده بودن که در سجن افتاده؟ و ها کذا سایر احوالاتشون این علیه السلام اصلا این طور حسن تمام و تمام حسن مبرا هستن از هر سوری، از هر قبحی به تمام معنا. و چنین کسی اصل وجودش میشه دعوت، چنین کسی باید این چنین باشه. و به هر یک از حالاتش میشه اقتدا کرد علل اطلاق. و من یکون مقتضا علل اطلاق، من یکون متبعا فی جمیع حالاته، که ذره‌ای در وجود او نقصی، قبحی، سویی وجود ندارد، لا يكون الا معصوما. کسی که معصوم باشه از مثل الاعلا، وحجج الله على اهل الدنيا والآخرة والأولى. خب بله، کسی که این چنین باشد البته حجت خدا هست علی اهل دنیا و آخرت و اولا. کسی که چنین باشد در این عالم در بین مردم، الله یحتج به، مورد احتجاج خواهد بود از ناحیه خداوند متعال. در هر عصری، در هر زمانی، در هر عالمی از عوالم، الله سبحانه وتعالى يحتج بوجود الإمام على سائر الخلائق. نتيجة هر کسی که اطاعت نکنه، متابعت از امام علیه الصلاة والسلام نکنه، محکوم خواهد بود. ولی این معنی احتجاجه، الله يحتج به. خب دنیا معلومه، دنیا همین عالمی که ما الان درش هست. خب این دنیا، چرا به این عالم گفتن دنیا؟ دو احتمال دادن، یکی از اون جهت که شأنش پایینه، یکی از اون جهتی است که عالم نزدیکی است برای ما، هم نسبت به عالم قبل و نسبت به عالم بعد نزدیکترین عالمی است که ما از این عالم در زندگی میکنیم الان، که در وسط واقع شده. عالمی هست قبل از این عالم که اون الاولاست، عالمی هست بعد از این عالم، اون الاخره است. خداوند متعال احتیاج به احتجاج نداره که. الله سبحانه و تعالی اقامه شهود لازم نداره که. اگر به آن کسی را مؤاخذه کنه باید احتجاج کنه، باید شاهد اقامه کنه اگر به خاطرش رو مؤاخذه کنه. پس این یعنی چی؟ مگر خداوند متعال مطابق علمش نمیتونه حکم بکنه؟ مگر خداوند متعال محیط نیست به همه امور؟ پس احتجاج بریش. اقامه شهود برش ایش دقت کردید؟ مگه کسی میتونه اعتراض کنه بر حکم خداوند متعال؟ مگر عدل الهی، حکم الهی، علم الهی خطه برداره؟ مگر خودش به حساب بندگانش میرسه دیگه. اما نه، این مقتضای لطف الهی است و قاعده لطف اقتضا میکنه که در این عالم بگذارد کسی را و یا کسانی را و از طریق اینها فردا مؤاخذه کنه. خود شما ملاحظه کنید این در فقه مطرحه، خب نوشتیم چاپ شده که اگر دو نفر با هم نزاع پیدا کردن در سر مثلا ملکی، مراجعه کردن به حاکم شهر. خب این میگه این کتاب مال منه، اون میگه این کتاب مال منه. حاکم شهر هم خودش اتفاقا در این واقعه خبر داره که حق باشیه، اطلاع داره، در جریان بوده، میداند که این کتاب مال زید مال عبدش، عبد بی خود میگه اینه میداند و محل بحث شده آیا حاکم میتونه به علمش حکم بکنه، عقل کنه به علم خوده یا نمیتونه. این در حقوق ناسه، در حقوق الله هم همینطور محل بحث شده، و در حقوق الله یا در حقوق ناس عالم حاکم میتونه به علم خودش قضاوت بکنه و حکومت بکنه یا نه. خود پیغمبر اکرم میفرماید انما اقضی بینکم به زینات و الایمان. زیلی هم داره این روایت که پیغمبر اکرم فرمودن که اگر بر حسب قواعد باب قضاوت و حکومت من مالی را به کسی عرضم که واگذار کردم، او حواسش جمع باشه اگر بین خودش و خدای خودش مالک این مال نیست، حواسش جمع باشه. فرید نما قطعت را او قطع دن من نار. خطیرم در اکرم مگر محیط نیستن به قضای، مگر عالم نیستن. حتی یک حاکم شرع عادی میتواند در یک قضیه مطالعه باشه، خب من میدونم این خانه مال فرانی بوده، الان در دیگر رسیده به فرانی، اون میتید خود میگه این اتفاق میفته که در این حال محل بحثه. و خود پیغمبر اکرم این چنین الله سبحانه و تعالی احتیاج دارد نخیر احتیاج ندارد به مقتضای قاعده لطف کار به جایی میرسه که امام علیه السلام را به عنوان شاهد میارن؟ نه، کار به جایی میرسه که انطاق میکنن جواره یارو رو انکار کرد، تاش به زبون میاد، تختش به زبون میاد و میگوید که برای این کار شد. من انطاق و جواره، من رساله در انطاق و جواره نمیشتم در آخرت. این هست احتیاج داره خدا از متعال، این هم از باب احتیاج، از باب این است که مطلب چنان بشود که انسان خجالت بکشه، حیا بکنه. من وقتی معتقد شدم که خداوند متعال که محیط است و عالم است به جمیع امور، در این حال از باب لطف کسی را میگذاره او مرا راهنمایی کنه، ارشاد کنه، تعلیم بکنه، بعد گوش ندم فردا احتیاج بکنه. اساسا سه چیز باید وجود داشته باشه و این مقتضای قاعده لطفه. خوب دقت بکنید، سه چیز باید باشه. اولا خداوند متعال بایستی فردی را و یا جامعه ای را که میخواد به صلاح برساند، اول راه به صلاح رسوندن را و رسیدن را باید خودش معین بکنه، پس این شریعتی را باید خودش معین بکنه و این شریعت را دست یک کسی بده که اون برسونه این شریعت را به مردم. این اون چیزیست که به خدا متعلق هست. این یک قضیه. قضیه دوم میبینید که اون کسی که باید متحمله ایصال این شریعت باشد، تعلیم این شریعت باشد، نشر این شریعت باشد، او هم آمادگی نشون بده که من حاضرم، بله من این احجاب این وزیفه را به عهده میگیرم، این مسئولیت را متحمل میشوم. و هو النبی و اول امام. این دو جهت. جهت سوم برای صلاح جامعه، یعنی اون چی که مربوط به خدا بود انجام شد،
اون چی که برگوست به نبی و یا امام بود انجام شد. سوم چیه؟ گوش دادن جامعه یا خب این شریعت را عمل کردن به این برنامه تا بشه به صلاح برسه دیگه. ارزینه اومد خداوند متعال میگوید آیا برای شریعت نفرستادن؟
چرا فرستادیم؟
آیا حامل این شریعت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را نفرستادن؟
چرا؟
آیا بعد از او برای شما حجتی نگذاشتن؟
چرا؟
خب چرا گوش ندادیم؟ این معنای احتجاج و الا هیچ مکلفی در عالم که اگر بخواد خیر فردی را یا جامعه را بخواد، اگر مقدمات صحت مؤاخذه را خودش فراهم نکنه مؤاخذه طبیعی خواهد بود. لذا هم عقلش که میگوید که بلا بیان مؤاخذه قبیحه، هم شرعش که میگوید که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. و حساب بکنید ائمه و شأنشون چه میشه در این عالم؟ ائمه علیه السلام شأنشون چنین میشود که الله یحتج بهم علی عباده. این چند مقامیه؟ و تا معصوم نباشن قابلیت برای احتجاج ندارن، و الا هر عالمی در مجتمع در جامعه در حد خودش به وظایفش عمل بکنه حجت نمیگن حجت اسلام. هر فرد متقی متدینی در جامعه در حد خودش نسبت به دیگران حجت این هست، اما هیچ یکی از اینا معصوم نیستن. اونی که معصومه حجت خدا، غیر از معصوم نمیشود حجت خدا باشد. و این غلطه که در باره غیر معصوم گفته نشود حجت الله یا مجازه یا تعارف. اصلا چی کسی رو دوست داره حالا یه عقابی هم براش خوبه. لذا که این مقام است که ائمه علیهم الصلاه و السلام، این معنایی که الان عرض کردم که سه جهت دارد صلاح جامعه سه پایه داره، یک پایش برمیگرده به خدا، یک پایش برمیگرده به اون مرسل، اون منصوب، اون معصوم، پایش دوم برمیگرده به خود مردم. این سه پایه تحقق پیدا میکنه، صلاح جامعه تحقق پیدا میکنه. این یک واقعیتی و برهان قائل در این معنا، احتیاج به دلیل نداره. اما این روایت را ببینید، لیس لله علی خلقه، لیس لله علی خلقه ان یعرفو قبل ان یعرفهم، لیس لله علی خلقه ان یعرفو قبل ان یعرفهم وللخلق علی الله ان یعرفهم. و خلق هم حق دارن به خدا بگن خدایا ما را به معرفت برسان، برای ما کسی رو بفرست که ما را آدم کنه. و بعد از این نصب معرف و تحقق معرفت، اونه ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلو. اون وقتیست که وقتی این مطلب تمام شد، اونه خداوند متعال مطالبه میکنه، بله حق داره مطالبه کنه، لله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلو. پس معرف را خودش باید نصب بکنه تا اون معرف معرفی کند و از طریق خاصی معرفت میخواد خداوند متعال. خداوند متعال معرفت خودش را باز معین کرده، از این طریق خاص من بشناسید به من برسید، نه هر کسی عقلش هرچی گفت، نه هر کسی پیرو هرچی شد، نه هر شیخی پیدا بشه یا مرشدی در عالم ادعا بکنه. همه اون رو همیشه راه انحرافی. لذا این علیه موسیقی سلام حجج خدا و نوزان. خب بله، خب بله، این به این بیان پر واضحه، اصلا برهانی قضیه. اگر خداوند متعال اینها را در این عالم نگذاشته بود، روز قیامت میخواست از اینا مطالبه ای چی بکنه؟ بلکه للناس علی الله حجه میشد و میگفتن مردم از خدا محاجه میکردن و با احتجاج میکردن بر علیه خداوند متعال که چیزی برای ما نفرستادی، وقتی نفرستادی چی میخوای از ما؟ این از که لَاللّٰه يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. پس ائمه علیه الصلاة والسلام حجت خداوند متعالی چه در این عالم، چه قبل از این عالم، چه بعد از این عالم، و چه بهتر از این که حساب و کتاب این خلایق را خداوند متعال در اون عالم واگذار کنه به همین حجت. چون این حجت یعنی که شاهد و ناظر اعمال همینا بودن. و تیابه و عملکم و رسوله و المؤمنون، خداوند متعال واگذار کنه ما این را مفصلا گاهی خواهیم خوند. و حسابهم علیکم در خود زیارت جامعه. این نفهمیه این کسی بگه که این غلوه. خب خداوند متعال خودش به نفسه که قدرتی حساب و کتاب خلاقت که در قیامت نخواهد بود، لا محاله باید ملائکه را باید معذب بکنه. خب کی از علم بهتر؟ خب از خود ملائکه مقدم هست، بلکه علم به حساب ملائکه هم باید برسن به اذن خداوند متعال. بعد ائمه علیه السلام محال و معرفت الله، السلام علی محال معرفت